بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله علی محمد و آله الطاهرین. در فصل 11 رسیده بودیم به این بحث که معدوم مطلق لا یخبر عن، لا خبر عن، هیچ خبری ازش نمیشود داد. چنانچه دیروز عرض کردیم، در واقع بحثایی که در فصل 10 و فصل 11 مطرح شده جزء فروعات بحثی است که در فصل 9 گذروندیم. یعنی وقتی عدم معدوم صرف باشه و هیچ گونه شیئیت و ثبوتی نداشته باشه و شیئیت و ثبوت حتما زیر سر یک نوع موجودیته، اینا فروعاتشه. یکی اینکه تمایز در حوزه عدم نیست، دیگر اینکه علیت در عدم نیست، و سوم که در این فصل در واقع 11 مطرح شده اینه که معدوم مطلق هیچ خبری ازش نمیشود داد. چون معدوم مطلق یعنی معدوم های مضاف که یک نوع ثبوتی پیدا میکنن، اون داستان دیگری داره. ولی معدوم مطلق که هیچ گونه ثبوتی نداره، طبیعتا باید بگیم که هیچ خبری هم از او داده نخواهد شد و نمیشود خبری از او داده بشه. این بحث که گذشت، ما وارد طرح یک شبهه شدیم و اون شبهه اینی که شما وقتی میگید معدوم مطلق هیچ خبری ازش داده نمیشه، همین الان دارید خبر از معدوم مطلق میدید. اینو میخواد چجوری حل کنید؟ علامه طباطبایی به تبع صدر المتعلم برای حل این مسئله از تفکیک بین حمل اولی و حمل شایع صناعی استفاده کردن. دیروز ما تحلیلی که از حمل اولی و حمل شایع صناعی باید ارائه بشه رو عرض کردیم. حتما تو اون تحلیل ها خوب دقت بکنید. یعنی اینجا فقط یه بیان در واقع سطحی مطرح شده، خود علامه این مسئله رو عمق داده در جاهای دیگر. ما تلاش کردیم دیروز که یه تحلیل عمیق‌تری از حمل اولی و حمل شایع صناعی داده بشه. صدر المتعلم و پیروان صدر به وسیله اختلاف حمل به حمل اولی و حمل شایع صناعی، مشکل معدوم مطلق رو حل و فصل کردن. به این سبک معدوم مطلق است و هیچ خبر ازش نمی‌شود داد به حسب حمل اولی. معدوم مطلق اگه بخواد واقعا معدوم مطلق باشه و هیچ خبری واقعا ازش داده نشود، این تو فضای حمل اولی استش. اما اگه به لحاظ حمل شایع نگاه بکنید، این معدوم مطلقی که ما الان اندیشیدیم، این مفهوم معدوم مطلقه. یعنی یک نوع ثبوتی تو فضای ذهن پیدا کرده. به خاطر همین ثبوتی که تو فضای ذهن پیدا کرده، ما میتوانیم اخباری و در واقع خبرها و حکمهای راجبش مطرح بکنیم. ولی این نگاه به بحث معدوم مطلق است از منظر حمل شایع، نه از منظر حمل اولی. از منظر حمل اولی معدوم مطلق معدوم مطلقه و هیچ خبری ازش نمیشود داد. از منظر حمل شایع در نظر بگیرید، معدوم مطلق نیست. معدوم مطلق یک واقعیت وجودی تو صحنه ذهن ما داره، و چون این واقعیت ثبوتی تو صحنه ذهن ما داره و معدوم مطلق نیست بلکه یک نوع ثبوتی پیدا کرده، لذا از تحت قاعده معدوم مطلق لا یخبر عن خارج خواهد شد و میتوانیم ما خبرهایی رو و حکمهایی رو درباره او صادر بکنیم. ببینید بیان علامه رو میفرماد: والمعدوم المطلق، یعنی بعد از این که ایشون فرمودن راه حل مسئله برمیگرده به تفکیک میان حمل اولی و شایع صناعی، حالا میخواد اعمال بکنه در بحث خودمون. والمعدوم المطلق، معدوم مطلق بالحمل الاولی، معدوم مطلق است به حمل اولی. ولا یخبران، از این منظر هیچ خبر از او داده نمیشود، چون معدوم مطلق هر چیزی خودشه. معدوم مطلق از این منظر هیچ خبری ازش داده نمیشود. و لیس به معدوم مطلق، اما از منظری دیگر معدوم مطلق نیست، بل موجود من الموجودات ذهنیه. یه مفهومی است از مفهومهای ذهنی، موجودی است از موجودات ذهنی، و از این منظر میتواند موضوع برای احکامی قرار بگیرد، ازش خبر بدیم، حکم صادر بکنیم. مثلا بگیم معدوم مطلق لا یخبر ان اگر ما توانستیم این گزاره را مطرح بکنیم به برکت تحقق ذهنی معدوم مطلقه، یعنی به حمل شایع، خود این معدوم مطلق الان یک مصداق شده برای یه سری از احکامی. مثلا اینجا میگیم لا یحکم علیه به حکم یا لا یخبر علیه به خبرن و لیس به معدوم مطلق، معدوم مطلق نیستش، بل موجود من الموجودات ذهنیه بالحمل شایع، و لذا یخبر عن بعدم الاخبار عن فلا تناقضه، و به همین خاطر، یعنی به خاطر اینکه یک موجودی از موجودات هستش معدوم مطلق نیست، ما می توانیم از او به انواع خبرها خبر بدیم، از جمله بگیم که لا یخبر عن یا لا خبر عن. پس بنابراین تناقضی در کار نیستش. نگید شما از یه طرف میگید المعدوم مطلق لا یخبر عن و خودش به عینه خبر عن المعدوم المطلق، نه، اونجا که ما میگیم معدوم مطلق لا یخبر عن به حمل اولی توجه میکنیم، اینجا که میگیم لا یخبر عن و داریم خبر ازش میدیم، این به حمل شایعش داریم توجه میکنیم. دیروز هم من این نکته رو عرض کردم، الانم باز تکرار میکنم. ببینید، اولا علامه طباطبایی در این بحث چه تو بدایه چه تو نهاییه موفق نشده به خوبی آنچرا که صدر المتعلمین در نظر گرفته منتقل کنه. اگر بحثایی رو که صدر المتعلمین مطرح کرده و خلطی که پیش آمده اونا رو توضیح بدم، برخی از مشکلات این متن رفع و رجوع خواهد شد. این یک نکته اول. میدونم دامنه داره من واردش بشم هی طولانی خواهد شد، این یک نکته. نکته دیگر این استش که ما باید تعامل بکنیم، ولو تقریر درست از فرمایشات صدر ما داشته باشیم، آیا این راه حل جوابگو هست و مشکل رو حل میکنه، یعنی که مشکل رو حل نمیکنه و هنوز داستان حل این شبهه ادامه پیدا خواهد کرد. چندین جواب در طول تاریخ داده شده و صدر المتعلمین هم یه جوابی رو مطرح کرده، آیا این مسئله و راه حل جوابگو هستش یا نیستش، این هم بماند. انشاءالله در کتاب‌های مفصل‌تر و در جای دیگر به این بحث انشاءالله خواهید رسید. در ادامه صدر المتعلمین و به تبعش علامه طباطبایی می‌فرماد این راه حلی که ما ارائه کردیم، تفکیک حمل اولی و شایع ثنایی و حل و فصل شبهه معدوم مطلق، نه تنها این شبهه، تعدادی از گزاره‌های دیگری که چون این شبهه‌ای درش بروز میکنه و آدم احساس تناقض میکنه اونا رو هم حل میکنه. سه نمونه رو علامه طباطبایی اینجا مثال زده. یه نمونه اینه، میگیم الجزئی و جزئیان. دیگه بحث جزئی و کلی و اینا رو دوستان اطلاع دارن، گرچه بحث دقیق تر اینجا هست. مثلا یه اشاره‌ای بکنم، جزئی که معمولا مطرح میشه یه جزئی منطقی داره، یه جزئی فلسفی، و بسیاری از اوقات اینا با هم دیگه خلط میشه. حالا یه جایی بهانه کردیم یواش یواش این بحثا رو طرح خواهیم کرد، ولی جزئی رو دوستان میدونن چیه، مفهوم مقسمی هستش، گاهی اوقات این مفهوم جزئیه، گاهی اوقات این مفهوم چی هستش، کلیه. حالا ما گاهی اوقات این گزاره رو میگیم الجزئی و جزئیان. خب این خیلی واسه بلافاصله دنبال سرش ما مشاهده میکنیم که میشه اینم گفت که الجزئی لیس به جزئی بل هو کلیون. یعنی وقتی اینجوری میگیم الجزئی و جزئیون، بعد میگیم الجزئی و کلیون، خب بالاخره مفهوم یا جزئی یا کلی، نمیتونه هم جزئی باشه هم کلی باشه. یه بار به این صورت میگیم الجزئی و جزئیون، بعد میگیم الجزئی لیس به جزئی، مثلا بل هو کلیون. خب ظاهرش تناقض، بالاخره جزئی، این مفهوم جزئی یا زیر مجموعه و مصداق جزئیه یا زیر مجموعه و مصداق کلیه، ظاهر این عبارت ها تناقض آمیزه. اینو به چیکار بکنیم؟ صدر المتعلمین و علامه و دیگران میفرمان که این به اختلاف حمل حل و فصل میشه. وقتی ما میگیم الجزئی و جزئیان، منظور ما به حمل اولیه، چون هر چیزی خودش خودشه. الجزئی و جزئیان. وقتی ما میگیم که الجزئی و لیس به جزئیین بل هو کلیان، به حمل شایع توجه میکنیم. یعنی خود این جزئی، خود این کلمه الجزئی یا مفهوم جزئی مصداقی از مصادیق کلیه. یعنی شما اگر مفهوم کلی یعنی چی؟ یعنی مایست و علا کثیرین. یکی از مصداقهای مفهوم کلی چیه؟ انسان. یکی چیه؟ درخت. یکی چیه؟ سنگ. یکی از اونهایی رو که یست و علا کثیرین چیه؟ الجزئی. چون خود جزئی، مفهوم جزئی گاهی اوقات بر زید هم میشه، گاهی اوقات بر امر هم میشه، گاهی اوقات بر هر جزئی قابل حمله. بنابراین جزئی جزئی هست به حمل اولی، ولی جزئی جزئی نیست، بلکه کلی هستش به حمل شایع. به حمل شایع میگیم یعنی خودش مصداق یک مفهوم دیگریه. اون مفهوم مصادیق فراوانی داره، از جمله مصداقها چی هستش؟ همین مفهوم جزئی هستش. پس به حسب اختلاف حمل ببینیم مسئله حل و فصل میشه. بله الان من نمیخوام این من میخوام فرار کنم از این بحث، توجه کردید؟ میخوام از این بحث خارج، چون بحثایی گفته شده، چون بحثایی گفته شده، این بحثا چون در واقع باید ما یواش یواش بحث رو پی بگیریم و جلو بریم، دوچار درد سر خورم. اصلا حمل اولی و حمل شایع صناعی راجع به حمله، ربطی به عقد و وضع اینا نداره. یه اشتباهی صورت گرفته در یه برهه تاریخی از مرحوم مظفر به اینور، سابقه رو من تا الان نیافتم، توجه کردید؟ چون اگر ما ببریم طرف موضوع، اون یه گزاره دیگریه، ربطی به گزاره محل بحث ما نداره. این خلط که من احساس میکنم از یه منشأی در مکتب نجف شکل گرفته، چون کسانی با نجف ارتباط داشتن این فضا درشون افتاده، بعد یواش یواش راه پیدا کرد در آثار مثل علامه طباطبایی. گرچه علامه هیچ جا تصریح به این بحث نداره، ولی یه مقدار قاطی شدن بحثا خبر از رگ و ریشه داشتن همون اندیشه در این بحثا پیدا میکنه و اینا مشکلاتی رو درست کرده. توجه کردید؟ من فقط همین مقدار اکتفا میکنم، ولی چجور این خلط در آثار علامه راه پیدا کرده و چجور خوب نتونسته فرمایشات صدر و متعلین رو برسانه، اینا میمونه برای بحثای مفصل تر. این یک نمونه که ایشون مطرح کرده. نمونه دیگه این مثاله، میگه شریک الباری ممتن آن. خب همه قبول میکنیم شریک الباری ممتن آن، این خداوند متعال شریک نداره و این نداشتن شریک هم ضروریه. شریک الباری ممتن الوجوده. باز یه بار بر میگردیم میگیم شریک الباری لیس به ممتن ان، بل هو ممکنون موجود و من الموجودات. خودم احساس تناقض میکنه. بالاخره شما یا بگو که شریک الباری ممتن آن، یا بگو شریک الباری لیس به ممتن ان. این شو بر چجوری حل کردن؟ باز با اختلاف حملین حل کردن. گفتن شریک الباری، شریک الباری هستش به حمل اولی و از این منظر ممتنعه، و شریک الباری لیس به ممتنعن بل هو موجود و من الموجودات ممکنان به لحاظ حمل شایع. چون شریک الباری که شما تصور کردید از اینجا شریک الباریه، در بحثی که در آینده میخونیم موجود ذهنی از اینجا خودش خودشه، ولی این یک مصداقی از موجودات در نظام هستیه، در عالم ذهن شکل گرفته، معلول ما هستش و طبیعتاً معلول خداوند متعال هستش، پس ممکنی از ممکناته، محال و ممتنه نیست. این هیچ تناقضی وجود نداره. شما میگه شریک الباری، شریک الباری به حمل اولی و طبیعتاً ممتنه خواهد، ولی شریک الباری لیس به شریک الباری بل هو، یعنی لیس به ممتنه، لیس به شریک الباری بل هو ممکن من الممکنات، موجود من الموجودات، معلول من المعالیل. خب از منظر حمل شایع، یعنی شریک الباری که تو ذهن من قرار گرفته، این مصداقی از عنوان ممکنانه، نه مصداقی از عنوان ممتنان باشه. بازم مثال حل و فصل خواهد شد. مورد سومی که ایشون مثال میزنه این مثاله. ببینید این تقسیم رو نگاه بکنید. الشیء اما ثابتون فی الذهن او لا ثابتون فی الذهن. کاملا هم درسته. هر شیء رو شما در نظر بگیری، یا در مثلا ذهن من و شما ثبوتی پیدا کرده، یعنی مفهوم ما شده، یا ثابت نشده در ذهن ما، درسته؟ پس بنابراین الشیء اما ثابتون فی الذهن او لا ثابتون فی الذهن. همین لا ثابت فی الذهن را که شما در نظر بگیرید، با این که باید بگید لا ثابت فی الذهن چون قسیم ثابت فی الذهنه، از یک جهت چی باید بگید؟ ثابتون فی الذهن، چون همین لا ثابت فی الذهن تو ذهن شما ثبوت پیدا کرده. به این گویا که تناقض باشه، لا ثابت فی الذهن از یک جهت، قسیم ثابت فی الذهن اینجا یکم این مشکل حادتر خواهد، یعنی بیشتر خودش نشون میده، چون قسیم ثابت فی الذهنه. میگید الشیء اما ثابتون فی الذهن او لا ثابتون فی الذهن. خب این لا ثابت فی الذهن از این جهت که قسیم ثابت فی الذهنه، و از جهت محتوای خودش لا ثابت فی الذهن باید لا ثابت فی الذهن باشه، ولی از یک جهت چی هستش؟ ثابت فی الذهنه. چجوری حلش میکنیم؟ به اختلاف هم میگیم لا ثابت فی الذهن، لا ثابت فی الذهن است به حمل اولی، ولی لا ثابت فی الذهن، ثابت فی الذهن است به حمل شایع، یعنی مصداقی از مصادیق ثابت فی الذهنه. همین لا ثابت، به لحاظ اینکه شما وقتی قضیه رو تقسیم میکنید میگید الشیء اما ثابت فی الذهن او لا ثابت فی الذهن، این لا ثابت فی الذهن به ما هو لا ثابت فی الذهن که در ذهن شما با ثبوت پیدا بکنه، این مفهوم که با ثبوت پیدا بکنه. پس این مفهوم، خود این مفهوم جزو مصادیق ثابت فی الذهن خواهد شد، نه محکی های این مفهوم ها، نه اون لا ثابت فی الذهن ها، نه این لا ثابت فی الذهن به لحاظ همین جنبه حاکویتش الان ثبوت در ذهن پیدا کرده، پس مصداقی از ثابت فی الذهنه. به حمل شایع اشکال نداره که شما بگید لا ثابت فی الذهن نیست، بلکه ثابت فی الذهن. اینم مثال سوم، ببینید بیان رو. و به هذا تقریب یندفع الشبه ان عدت غذایا توه متناقض. با همین بحثی رو که الان مطرح کردیم دیدید که با اختلاف حمل اولی و شایع بحث در واقع معدوم مطلق رو حل و فصل کردیم، با همین تقریب و توضیح و تبیین شبهه از تعدادی از غذایایی که موهم تناقض هستش برداشته میگه. یعنی بدون انسان فکر میکنه اینا متناقضین هستن و باید یکی درست یکی غلط باشه، ولی اون طرف دیگه این حرف رو میزنه، مثلا حکیمی که این حرف میزنه به ذرس قاطع میگه هر دوتا صادقه، خب متناقضه، این باید یکی صادق یکی کاذب باشه، ولی حکیم میگه هر دو صادق هستش، حکیم میگه هر دو صادق هستش. وقتی یه مقداری کاوش میکنیم میبینیم مسئله درسته، واقعا هر دو صادقه، چون اصلا برخوردی با هم دیگه ندارن. یکی از شرایط تناقض چیه؟ وحدت حمله. این مثال رو متعلین اضافه کرده. یکی از شرایط تناقض وحدت حمله، اینه که دو تا گزاره دارید میخواید اینا متناقض باشن، چندین وحدت که درش باز شرط باشه، یکی از اونها وحدت حمله. یعنی اگر گزاره اولی حمله اولیه، گزاره دومی هم حمله اولی باشه، یا اگر حمله شایع دومی هم حمله شایع باشه، اگر یکی حمله اولی یکی حمله شایع باشه، تناقض اتفاق نخواهد افتاد. کقولنا الجزئی و جزئیان، مثلا میگیم الجزئی و جزئیان و هو، یعنی همین جزئی که موضوع ما هستش، به عینه همین جزئی کلیان یستقو علی کثیرین، صادق بر کثیرین هستش. این یک مثال. مثال بعدی، و قولنا شریک الباری ممتنع آن معنه معقول فی الذهن، یعنی با وجود این که شریک الباری مفهوم در ذهن، معقول یعنی مفهوم در ذهن ما، او رو فهمیدیم، فیکون موجودا فی، پس موجود در ذهن هستش، ممکنن، ممکن باید باشه، معنه معقول فی الذهن فیکون موجودا فی ممکنن، یعنی این ممکنن با اون ممتنن رو ببینید، این تناقض، یا ممتنه یا ممکنه. شما میتونید اینجوری بگید شریک الباری ممتنه و شریک الباری لیس به ممتنه، بل هو ممکن، مثلا. این مثال دوم. مثال سوم، و قولنا الشیء اما ثابت فی الذهن او لا ثابت فی، شیء یا ثابت در ذهنه یا ثابت در ذهن نیست، کاملا هم جمله درستیه و صحیح هم هست، ولی ولا ثابت فی الذهن ثابت فیه، ولی لا ثابت فی الذهن ثابت در ذهن، چرا؟ لانه معقول، چون همین الان تو همین گزاره تعقلش کردیم، میگیم الشیء اما ثابت فی الذهن او لا ثابت فی الذهن، پس چون تعقل کردیم باید موجود باشه. چی جوری بگیم؟ چی کار بکنیم؟
ما به شایع سنایی اون حل این قضیه اینه که شما مثلا معدوم رو دارید، ما الان داریم به عنوان یک مفهوم داریم حسابش میکنیم، نه با حقیقه با معدوم.
همینه میخواد بگیم، حمل اول هم فیه همینه میخواد بگه، چیز دیگه نمیخواد بگه. شما هم انتظار نداشتی که من سوالت رو جواب بدم، لذا یک کمی آماده نبودی بحث رو. وجهل اندفاعه، وجهل اندفاعه ان الجزئیه، خب وجه دفع چیه؟ وجه دفع همین به حسب اختلاف حمله. وجهل اندفاعه ان الجزئیه جزئی بالحمل الاولی کلی بالشایع، وجه دفع اینه. سه تا مثال زده، سه تا رو میخواد حل و فصل کنه. جزئی جزئی هستش به حمل اولی، کلی هستش به حمل شایع، و شریک الباری شریک الباری بالحمل الاولی. من دیگه به اون خلطهایی که اینجا پیش اومده و مشکلات اینا هیچ توجه الان اینجا نمیدم. و شریک الباری شریک الباری بالحمل الاولی، شریک الباری شریک الباری هستش بالحمل الاولی، یعنی و از این منظر چی هستش؟ ممتنعه. و ممکنون مخلوق للباری به شایع، یعنی به حسب حمد شایع یکی از ممکنات موجود تو ذهن ما هستش. و لا ثابت فی الذهن کذالک بالحمل الاولی، این لا ثابت فی الذهن لا ثابت فی الذهنه، کذالک این لا ثابت فی الذهنه به حمل اولی. و ثابت فیه به شایع، یعنی ثابت فی الذهن ثابت هستش در ذهن، یعنی هم نقیض اونه هم از یه جهتی میره مصداق در واقع قسیم خودش میشه، ولی اون از منظر حمله شایع هستش. خب تا اینجا بحث شبهه معدوم مطلق و نکته‌ای رو که لازم بود عرض بکنیم گذشت. الان ما وارد در واقع فصل 12 میشیم. از 11 بپرس، یه سال بپرس. شما هم آماده هستید و سوال کردن؟ خب بپرس. حمله چی؟ حمله شهران است. چی شده؟ حمله اولی دیگه. حمله اولی هم کار میکنی دیگه. من نشیدم تا حالا این کنم. نه، میخوام بگیم حمله اولیه. در حمله اولی حالا اگه میخوای بگی حمله بسمیم هستش، میشه با جز حمله بسمیم هم گفت. چون حمله بسمیم ذاتی با برهان، ذاتی با برهان، اعم از ذاتی با ایساقوجیه. یعنی شما محمولهاتون به هر نحوی ذاتی موضوع باشه و بر او حمله بکنی میشه حمله بسمیمه. میخواد خودش باشه، میخواد ذاتیاتش باشه، میخواد ذاتیات باب برهان غیر ایساقوجیش باشه. اشکال نداره، دیروز گفتم که یه مغایرتی میخواد، اون با توهم و اعتباری که مطرح میکنیم حاصل میشه. چون الان سوفسطاییانی پیدا میشن، یه افرادی پیدا میشن، میگه میشه یه چیزی خودش نباشه، چون فرض تغایر میکنه. ما میخوام این در حمله اول ببینید، ما در هر حمله دو چیز میخوام، یه وحدت و یک کثرت. یه جا این وحدت بسیار شدیده، کثرتش چیه؟ در حد ده. اگه این کثرت هم ملاحظه نکنی که اصلا حمله اتفاق نمیافته. این یه طرف هی این دامنه وحدت ضعیف‌تر میشه، کثرت چی میشه؟ قوی‌تر میشه. انقدر میره انقدر جلو که چی؟ کثرت خیلی شدید میشه، وحدت ضعیف میشه. چی؟ مثلا وحدت میشه اعتباری. مثلا اون مثالی که زدم تو مجازات عرفی، تو میگه من پنچر کردم، توجه کردید؟ باید یک وحدتی بین خودش و این پنچری در واقع معتقد باشه تا اون حکم رو برش مترتب بکنه. اینجا وحدت تو فضای مجازات عرفی و یک اعتبارات عرفی صورت میگیره، ولی در هر حمله شما این دوتا رو میخواید، وحدت و کثرت، یعنی وحدت و مغایرت، وحدت و این عینیت و غیریت. یه جا عینیت فوق العاده شدیده، غیریت ضعیفه. مثلا اینجایی که مثال زدیم، هی هر چی اینورتر میره غیریت چی میشه؟ شدیدتر میشه، وحدت ضعیفتر میشه. غیریت شدیدتر میشه، وحدت که تا کجا میرسه؟ تا جایی که عرض کردم وحدت میشه اعتباری عرفی، حتی اعتباری معنی عرفی محض مثلا میشه. اونجا شما میتونی حمله بکنی، مثلا میگی مثلا زیدون اسدان، زیدان اصلا، خب زید کجا، اسد کجا، اسم رمزی بندی نداره، درسته؟ ولی شما به حسب یه وحدتهایی رو که تا وحدت لحاظ نکنید نمیتوانید اسدان رو بر زید چیکار بکنید؟ حمل بکنید. کجا؟ این من امروز میخوام فصل 12 رو تمام کنم. و اما فصل 12، فصل 12 دیر آمدیم ولی در اصلت خیلی داره انشاءالله. امروز فصل 12 راجع به یه بحثی هست تحت عنوان امتناع اعاده معدوم به عینه. ببینید این بحث چنانچه فصل 11 و فصل 10 جزء فروعات فصل 9 بود، این فصل هم جزء فروعات فصل 9ه. یعنی یک نکته ما در فصل 9 فهمیدیم که اگر تو اون نکته خوب دقت بکنیم به راحتی امتناع اعاده معدوم به عینه برای ما چی میشه؟ آشکار میشه، نکته خاصی نداره. ولی چون تو بستر تاریخی، چون چه مسئله قبل نگاه کنه، چون شبهه پیش آمده و جوابهای مختلف و اینا یه مسئله شده، این بحثم چون تو فضای تاریخی خیلی در واقع انقیل و قول شده و بحث و گفتگو صورت گرفته و دعوا و نزاع تاریخی میانه متکلمین و فلاسفه شده و یک سری نتایجی هم در بحث‌های دیگری داره، به شکل یک بحث مستقل در آمده و این لایه جزء فروعات فصل 9 هستش. این بحث امتناع عاده معدوم به عینه رو، این آدرس‌هاشو میتونید کنارش بنویسید، یه زمانی اگر خواستید میشه بهش مراجعه کرد. در شرح تجرید متأسفانه اینجا مسائل اینو ننوشتم، از اون چاپایی رو که حواشی آخر کتاب چاپ شده، حواشی از دستور اسنزاده آخر کتاب چاپ شده، صفحه 73. ولی چون عنوان درستن، عنوانش هم همین استش، براحتی میشه پیداش کرد. شرح تجرید صفحه 73. یکی از کتابایی که دوستان در همین کتاب کنار کتاب بدایه میتونن تورق بکنن همین کتاب کشف المراد یا همون شرح تجرید هستش. شرح تجریده، میدونید که اصلا بخش معظم این کتاب مباحث فلسفی و اصلا خواجه نصیرالدین طوسی تقریبا اولین کسی هستش که مباحث فلسفی را به خدمت مباحث کلامی آورده و حالا تو بخش دوم که لایت ملخص هستش مباحث کلامی خاص مطرح میشه. ولی دوستان برای اینکه این کتاب رو هم باش آشنا بشن، سر و کار داشته باشن، ورق بزنن، خوب هستش که من بسیاری از اینها را به این خاطر، این کتاب رو ورق بزنیم ببینیم اولش و آخرش و تقسیم بندیاش و آشنا باشیم با کتاب. در بسیاری از تحقیقات دیگه تون همین کار میتونید بکنید، حالا مثلا چه فلسفه باشه، چه منطق باشه، چه اصول باشه، چه فقه باشه. الان ببینید غوطه ور شدن در شروع و حواشی و کتاب‌های متعدد و اینها چندان لازم نیست، چون چه اصلا حالا یک کتاب دو کتاب اینا اشکال نداره، ولی دست گرفتن این کتاب‌ها، ورق زدن این کتاب‌ها خیلی به انسان که یعنی آدم تعجبونه چرا کمک میکنه، ولی عجیب کمک میکنه. یعنی اون روحیه تتبعگری انسان محققانه کار کرده، یعنی چه مثلا یه بخشیشو بخونه، یه صفحهشو مثلا یه وقتی بخونه، اینا خیلی اهمیت داره. هم با اون کتاب ها آشنا میشه، هم با منابع آشنا میشه، هم به تدریج برای مراجعه کردن به اون کتاب ها سرعتش بیشتر میشه. کتاب تجرید رو، تجرید که متن خواجه نصیر هستش، میدونید که جناب خواجه نصیر یک کتابی نوشته تحت عنوان تجرید الاعتقاد، دو بخش داشته، یه بخش منطق و یه بخش کلامی که مشهون از مباحث فلسفی و اینا هستش، یه بخش کلامی، یه بخش منطقی و یه بخش کلامی فلسفی داشته. علامه هلی که شاگرد ایشون بوده اومده این دو قسمت رو مجزا کرده، یعنی بخش منطق رو شرح کرده تحت عنوان جوهر النزید. بسیار کتاب خوبیه، با اینکه مختصره کتاب علمیه، یعنی گاهی از اوقات سوالات علمی انسان در حوزه منطق رو من تجربه کردم، اینو سوالات علمی انسان رو حل میکنه، یعنی یه نیشه قلمهایی توش وجود داره، یه ظرافتایی توش وجود داره که میتونه مباحث رو حل و فصل بکنه. حالا نمیگم چون مفصل نیست، کتاب مفصل تر از این و تحقیق تر از این هست، ولی کتاب بسیار خوبی هستش. و قسمت فلسفی و کلامی شرح شده با عنوان کشف المراد. همه اینا کتابای درسی بوده سابق و تا حالا اون قسمت‌های فلسفی و کلامیش هم در واقع حالت درسی شده ادامه داره، مخصوصا بخش الهیات و معنی الاخصش. ما برای اینکه دوستان تو مباحث کلامی هم آشنا بشن دائما توصیه میکنیم که بخش الهیات و معنی الاخصش رو اگر بتوانن درس بگیرن خیلی خوبه، توجه، یعنی با کلام قدیم که در حد خواجه نصیر بروز کرده آشنا خواهند شد. ما باید فضاهای کلامی رو درک بکنیم، توجه کردید، این اون دغدغه های کلامی اونا رو درک بکنیم. بله کلام یک دانشی هستش که دائما در حال پیش، همه دانش های اینجوری هستش، کلام هم قدرم عرض کردم، کلام یک دانشی نیستش که محدوده خودش بسته باشه، کاملا فضاش باز هست برای اینکه انسان و بعضی ها که یه فضاهای متعصبانه و خوش دارن اونا واقعا نمیفهمن کلام چیه، توجه کردید، اگر بدونن که مسئله کلام چیه، دفاع از عقاید دینی و عقلانی کردن و اقناعی کردن مباحث دینی هستش، به خوب در ارتباط با روشهاش بیاندیشن، مدلهاش بیاندیشن، خیلی کلام ما بارور خواهد شد، جوری که جوابگو میتونه باشه از سرمایه های متعددی که الان جای دیگر ریخته شده و اینا باید تریز بشه در کلام تا در نهایت ما به عنوان کلام اسلامی شیعی عرضه بکنیم و پاسخگوی پرسش های متعدد و متنوع در حوزه مباحث دینی باشه، باید از این فضاها استفاده کرد. در صورت این کتاب رو دوستان میتونن کنار کتابایی رو که چاپایی که حالا چاپا مختلف شده ولی در واقع با تصحیح و تحشیه از استاد علامه حسن‌زاده بسیار چیز خوبی در اومده، منتها همین تحشیه دو جور چاپ شده، یعنی یه بار حاشیه اومده ذیل صفحات قرار گرفت، فکر کنم دیگه بعدن همش همینجوری چاپ کردن. خب اینم شرح تجوید. اسفار هم جلد اول صفحه 353 این بحث مطرح شده. شرح منظومه ملا هادی سبزواری جلد دو صفحه 195 این بحث ها آمده. لذا ما قبلا عرض کردیم اگر دوستان اون 98 نوار اول بدایه رو گوش داده باشن که دیگه حالا اگر هم نداره دیگه، ما گفتیم حتما گوش باید بدن دیگه و دادن حتما، توجه کردید. و اون یه چیز دیگر هم یادشون نره که تقریری خواستم بنویسن راجع به اصالت وجود در حد یک صفحه دو صفحه، تا قبل از اینکه تعطیلات سفر پیش بیاد دوستان همشون بنویسن، دست به قلم ببرن و یک صفحه دو صفحه از برداشتی که راجع به اصالت وجود داشتن بیارن و من ببینم که دوستان نگاهشون در این مسئله به چه شکلی محقق شده. حالا در اصل تو اون 8 جلسه هم گفتم، یعنی اگر کسی میخواد متخصص در کلام بشه، ها متخصص در کلام بشه، باید علوم عقلی ما رو خیلی عالی بخونه بله با انگیزه و دغدغه کلامی اینا رو بخونه، یعنی برای اینکه تو فضاهای کلامی پر رونق‌تر و عمیق‌تر و عالی‌تر وارد بشه. بسیار دسته ما شما نگاه بکنید، اصلا بعضی میگن اصلا آثار رو که مثلا بعد از ملا صدرا نوشته، بعضی که میگن کلامه و این غلطه، این حرف واقعا آثار صدرا فلسفه است نه کلام، یه اشتباهیه. ولی یه چیزی میشه آدم برداشت بکنه، ظرفیت بسیار بالای حکمت متعالیه برای فضای کلامی، و این رو باید قدر بدونیم. خیلی خوب، اسفار جلد اول صفحه 353، شرح منظومه ملادی سبزواری جلد دو صفحه 195، شرح مبسوط منظومه شهید مطهری جلد دو صفحه 241، چون چاپ ها مختلف شده دوستان میتونن به حسب بحث پیدا بکنن. در نهایت الحکمه صفحه 22 و 23 فصل آخر مرحله اول، چون جینجان فصل آخر هستش، فصل آخر مرحله اوله، یک کار بسیار خوب تو نهایه انجام گرفته. اولا نهایه از اینجا مفصلتره، در این بحث تحقیقی تر هست نهایه، و یک کار بسیار عالی انجام داد به تبع صدر متعالی، اینکه عنوان رو به عنوان وجودی برگردون که لا تکرار فی الوجود، یعنی وجود تکرار پذیر نیست. نکته بسیار خوبی در این عنوان وجود داره و فواید خوبی، بازگردان همین عنوان هستش به سبک وجودی و ایجابیش. حالا در هر صورت تو این آدرس ها دوستان میتونن مسئله رو پیگیری بکنن. حکما بر اساس اون چرا که در فصل 9 آمد یک مطلبی رو مطرح کردن، یعنی یکی از فروعات بحث فصل 9، چون فصل 9 چی بود؟ شیئیت مسابقت با موجودیت دارد، یعنی امکان ندارد یه چیزی موجودیت نداشته باشد اما شیئیت داشته باشد، این امکان پذیر نیست. بر اساس اون حرفی در فصل 9 زده شد، یه نکته استفاده کردم و اون نکته اینه که اگر چیزی معدوم شد، خوب این تصور موضوع بکنی، همین مشکل در این تصور موضوع معموله، اگر یک چیزی معدوم، حالا سوال هایی که از چیزی میشه معدوم میشه اون رو از کار نداریم، ما داریم بحث میکنیم اینجا، اگر چیزی معدوم شد نمیشود این معدوم عیناً همین معدوم عیناً دوباره برگرده اعاده بکنه، این معنا نداره. چون وقتی معدوم شد میشه بطلان محض، هیچ، وقتی هیچ شد اعاده کردن اصلا اون نیست. اینا تو ذهن ما چون اونا ثابت میمونه، یه اویی در نظر میمونه او برگردد، توجه کردید؟ اصلا اویی معنا دار نداره، اون چیزی که معدوم صرف شد همون اصلا معنا نداره. تو عالم واقعی که بری بشه معدوم صرف، بشه بطلان محض، چی میخواید بگید که برگرده؟ برگشتن اصلا معنا نداره. لذا اصلا علامه جناب ابن سینا میفرماد استحاله و امتناع اعاده معدوم جز بدیهیاته، اصلا جز نباید این رو بحث کرد اصلا، توجه کرد. خب پس چرا این هم بحث صورت گرفته؟ به خاطر فرمایشاتی که متکلمین در این مسئله انجام دادن. متکلمین که میگیم، یعنی اکثر متکلمین، چون برخی از متکلمین مثل فخر رازی تو این مسئله بدون هیچ شک و شبهه، با اینکه امام مشککین ازش، هر دو حکما رو پذیرفته، گفته حکما درست میگن، ولی بسیاری از متکلمین گفتن نه، اعاده معدوم ممتنع نیست. دلشون کجا میلرزه؟ برای چی میلرزه؟ اینا دغدغه دینی داشتن دیگه، توجه کرد؟ برای مسئله معاد دلشون میلرزه و میتبه، میگن اگر اعاده معدوم عقلا بگیم ممتنع هستش، خب طرف که مرده مات فات تمام شد، خب باز ما باید برش قیامت درست کنیم، معاد درست کنیم، دوباره باید برگرده. پس اعاده معدوم به عینه که آیون متکلمین میگن، آیون حکما میگن، آیون فلاسفه میگن که اینها کافر هستن، که اینها فلان هستن، توجه کردید؟ اینا حرفشون هیچ صحیح نیستش و هیچ عقلی نیستش، همه توهم صرف هستش، نه این مجددا برخواهد گشت و شما هیچ خیالتون جمع باشید مشکل پیدا نکنه. متکلمین چون این مسئله مطرح کردن بحث کش پیدا کرد، توجه کردید؟ متکلمین از این ور میگفتن اعاده معدوم جایزه، از اون طرف حکما مجبور بودن بر چندین استدلال که همشون تبیین واضحاته مطرح کردن برای اینکه آقا اعاده معدوم به عینه چی هستش؟ محال هستش. از اون طرف هم اونا دست پا کردن رفتن دنبال چی؟ یه سری استدلال هایی، استدلال ها، اون استدلال ها رو هم باز حکما چی ها کردن؟ ابطال کردن. خب ممکنه اونا که راه کم نمیرن، اونا میگن نه این ابطال درست نیست، ما هنوز حرف برای گفتن چی؟ زیاد داریم. بابا اصل مسئله باید خوب تصور بشه، اصلا بحث مرگ به معنی نابودی محض نیستش که تا شما بخواید اعاده معدوم رو مطرح بکنید. غالبا این متکلم این کارو میکنه، انگیزهایی داره، اون انگیزه ها رو میخواد بیاره تو فضای در واقع کلامی و حالت اقناعی و امثال اینا بهش بده. اگر خوب دقت بکنیم ما یه مشکل بزرگ دینشناسانه اینجا داریم. یعنی عرض میکنم قبلا شده اشاره کرده باشم، ببین ما بحثای دینی رو که میشنویم، ما متاسفانه چون اجتهاد در حوزه اخلاق و در حوزه عقاید راه نیفتاده، فقط اجتهاد ما به نحو فنی و گسترده تو حوزه تکلیف هست، توجه کردید؟ چون تو اون دو تا حوزه راه نیفتاده، ما مصائب بسیاری در طول تاریخ کشیدیم و الان هم میکشیم و خواهیم هم کشید تا وقتی این مسئله حل و فصل نشه، توجه کردید؟ چرا؟ برای اینکه الان شما همتون هم که اینجا نشستید همین کار میکنید، تا یک روایت در حوزه عقاید شنیدید، درسته ما در درجه اول مؤمن و مسلمانیم و بعد میخوایم این بحثا رو بخونیم، این چیز واضحیه، اعتقاد ما به آیات و قرآن و روایات بسیار عالیه و بلکه بعضی میگن این کمه، باید بسیار شدید بشه، یعنی یک فرمان یا امیرون میفهم این تمامه، ولی گاز ها توجه نمی کنیم ما در کجا و در چه بستری قرار گرفتیم. ما باید به نحو اجتهادی بگیم دین این رو میگه تو حوزه عقاید، ولی ما چیکار میکنیم؟ به معنی اینکه یک روایت شنیدیم تمام مباحث عقلی و اینا رو میخوایم باهاش هماهنگ کنیم، و یک عیب بزرگ است، یعنی بعدا ما آسیباش رو خواهیم دید، توجه کردید؟ مثلا من بارها دیدم، مثلا فرض کنم مثال میزنم، هیچم نمیخوام الان راجع به روایت قضاوت بکنم، مثلا راجع به اون روایتی که راجع به پطرس هستش این بحث مطرح میشه، یه چیزی هم شنیده که این عقول و مفارقات و مجرداتی که این فلاسفه میگن همون فرشتگانی هستش که در چی؟ دین گفته میشه. بعد فلاسفه میگن اینا مجرداتن، فعلیت محض دارن، تغییر و تحول اینا توش اتفاق نمیافته، پس این فطرسی که جزء فرشتگان بوده این چجوریه؟ این داره تغییر میکنه، تحول میکنه، گناه کرده، توبه کرده، نمیدونه چی شده، الان میخواد خوب بشه. تو هر دو طرف کار عقیم کار ما، یعنی اولا باید فلسفه رو درست بفهمیم، جزء فلسفه کی گفته که میگه فرشتگان همون مجرداتی هستش که ما میگیم؟ اون توضیح دادن. بله یه بحثایی معمولا شایع میشه و شهرت بده، خود اینا میگن بابا ملائکه یک طیف وسیعی داره، از مجردات تام که جزء مقربین باشه شروع میشه تا قوای ما، این قوای ما اینا میگن ملائکه تو روایات هم هست، توجه کردید؟ این قوای ما که دویده در جسمه اینا رو میگن ملائکه. پس اولا خوب اون جنبه فلسفه برای ما روشن نشد، از این طرف هم تو فضای دینشناسی ما دچار اشکال هستیم. مثلا این نکته که عرض کردم، ما فرشتگان و ملائکه که در دین میگیم اینا طبقات متعدد داره، ملائکه ارضی داریم، ملائکه سماوی داریم، بذاریم بعضا خوب پخته بشه بعد بیان این تطبیق ها رو انجام بدیم. یه چیزی طرف شنیده، مثلا راجع به تکامل برزخی، بین آسونی نیستا، مثلا رجعت به اون تصوری که بدبن در ذهن ما اتفاق میفته نیست، هم باید پایگاه دینیش محکم بشه، یعنی دقیقا ما بدانیم دین راجع به رجعت چی میگه با تمامی ریزکاری ها تا اون مقداری که دست ما برمیاد، از اون طرف هم باید سرمایه های حکمی رو دقیقا بشناسیم تا بله اگر به یک جا دین خالص این فهمیدیم که دیگه دین ضرورتا قطعا این رو میگه تا آخرم پاش وای میستیم. یعنی یکی از میزانهای خود این فلاسفه میگن، یعنی یکی از میزانهای حکمته، یعنی در حکمت هر جای یه چیزی رسیدی که با مسلمات دین در واقع برخورد میکرد بدون یه جای کار خرابه، کار عقلی رو به هم نزن و کار عقلی رو انجام بده، ولی بدون که یه جایی خرابه. چرا؟ چون اون دین رو با عقل اثبات کرده، عدلی عقلی که نمیتونه با هم دیگه تنافی داشته باشه که. اگر دین رو با عقل قطعی اثبات کرده، از این طرف هم تو فرایندهای عقلی، یعنی بحث علم و دینه، به یه جایی برخورد کرد که این نمیسازه با اون چرا که در دین هستش، باید علاج بشه. بهترین علاجی که اینها جستجو کرده این هستش که دوباره برگرد مطالعات عقلیت رو مرور کن، کار کن، ضوابط متعدد، برخی و مثلا وقتی چندین مقدم پشت سر میاد یه مقدار پیچیده خواهد شد، احتیاط‌های لازم رو انجام بده. بله ممکنه سرآخر به نتیجه برسی، ممکنه سرآخر بگی من نمیتونم حلش کنم، خیلی راحت و صاف و بوسکنده انسان مطرح میکنه. تو بحث معاد همین اتفاق افتاده، طرف یه تصور معاد، یعنی ما میمیریم و هیچ و پوچ، بعدش هم چی میشه؟ دوباره برمیگرده. پس چی حکما میگن اعاده معدوم بین محال و ممتنع هستش؟ چیکار بکنم؟ میذارم این بحث عقلی رو چیکار میکنم؟ خراب میکنم و خودمون رو خلاص میکنیم. حالا این بحث ادامه داره، یعنی وقت من گذشته، انشالله در جلسه بعد یعنی روز شنبه بعد این فصل تمام کنیم، بخشش رو میخواییم بذاریم برای خود دوستان، و السلام علیکم و رحمت الله.